بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ از این که آنیت الذهب والفضه استعمال اینها در اکل و شرب و غیر ذلک من الامور، از اون استعمالاتی که متعارف است در آنیه، این استعمال حرام است. ایشان می فرماید بعد از فراغ از این، اگر آنیهی بوده باشد از فلز آخر چه غیر الذهب و الفضه است، ولیکن ملبس هست اون آنیه به ذهب او الفضه، مثل این که ظرف دلاست، یه لاش مثلا فرض کنید استیل است یا برنز است یا مس است، اون رویش که هست اون رویش تلاس یا نگره است، ایشان در این اناع ملبس تفصیل می دهد، می فرماید تارتن این تلبس به ذهب، ملبس بودن به ذهب اول فضه، طوریست که اگر ذهب و فضه را جدا کنیم خودش اینا مستقلی می شود. در بعض ظروفی که دلاست از پلاستیک فعلا درست می شود، اونها مشاهد است، در اونها نظیرش هست که اگر اون تویش را در بیاری هر دو تا ظرف می شود. می فرماید اگر این زور بوده باشد بلا اشکال استعمال این اینایی که هست، استعمال اینا ذهب و الفضه هست، چون که اینا ذهب و فضه با اینا دیگر است. استعمال اینا ذهب و الفضه، درست توجه کنید چطور توضیح می کند، فرقی نمی کند در استعمال اینا ذهب و الفضه که منفرد بوده باشد در استعمال یا به استعمال منظم بشود، فرقی نمی کند، فرقی نمی کند چه زوری که شما فرض کنید از بلم طلا و نگره برنج را به بشقابتون که چینیست بکشید و بخورید، او استعمال آنیت الذهب و الفضه است پیش مشهور در اکل و شرب. دو اینا به هم دیگر منظم بشود، یک کاسه کوچک را تو کاسه بزرگ بذارید با دو تایش یه دفعتن، تا می را شرابی را میل کنید استعمال در اکل و شرب است، فرقی نمی کند این جهت. و اما ملبس بودن این اینایی که از فلز آخر است به ذهب و فضه، بل قطعات بوده باشد، به قطعات ذهب و الفلز و الفضه، به نحوی که اگر اون قطعات را از این اینا بچنید، اینها تکه های ذهب و تکه های فضه می شود، اینا مستقل نمی شود اونها. در این صورت می فرماید عیبی ندارد، بما این چه موضوع الحرم اینا استعمال اینا الذهب و الفضه است، این موضوع در ما نحنفی محقق نمی شود، چون که تکه ها که اینا نیستند، بخلاف فرض اول. در فرض اول اینا الذهب و الفضه بود، منتها منظمن استعمال می شود و می گفتیم فرقی ندارد در حرمت الاستعمال ما بین این که استعمالش منظم بشود یا مستقل بشود، فرقی نمی کند. بعد ایشان مسئله دیگری را در ما نحن فیه عنوان می کند، و اون مسئله دیگر مسئله محل ابتلا است، اون آنیه ایست که اون آنیه را آب طلا دادند، اون آنیه از فلز آخر است، آب نگره را دادند. که اسمش را یکی را متلا دیگری را مفرز می جن. و این دو قسم از هر کدام از اینها تارتن فلز فلز آخر است، با اینایی که از فلز آخر است به او تکه های طلا یا تکه های نقره را چسباندند، از داخل الانا یا از خارج الانا یا هم از داخل هم از خارج، این خال خال طلا و نقره را کوبیدند با اون فلز، چسباندند با اون فلز آخر. این هم اسمش مفرز گفته می شود، بلکه معروف از معنای مفرز همین است که تکه ها به او چسبانده بشود. و اما ربما هم اطلاق می شود با اون اینایی که از فلز آخر است ولیکن آب نقره دادن. و اما متلا هم همین جور است، تارتن تکه های طلا را می چسبانند به اینا و اخرى آب طلا می دهند، که بعید نیست متلا منصرف بوده باشد به قسم ثانی با جایی که آب طلا داده بشود. استعمال اینها چجور است؟ می دانید بر این که در ما نحنفی ما ادله داشتیم، ادله نهی کرده بودند از اکل و شرب در آنیت الذهب و الفضه، و یه روایاتی هم داشتیم، نها رسول الله نه نبی عن آنیت الذهب و الفضه. این روایات نمی گیرد، نه مفرز را می گیرد نه متلا را می گیرد. اون متلا و هاکذا مفرز که آب تلا داده بشود ربما به او موه می گویند. موه چون چه کسی که نگاه می کند به اون اینا او را به تنویح به خیال می اندازد که این تلاست. او یکی هم میگوید که به خیال میاندازد که نقره است، توجه کردید؟ به این موه هم میگوید. هیچ کدام از این موه و ها کذا مفرز و متلای با اون معنا که نصب تکه های ذهب و فضه بشود به کدام، به هیچ کدام از اینها عنوان محرم که آنیت الذهب و الفضه است صدق نمی کند. ولی در بعض روایات نهی شده است، در خود بعض روایات نهی شده است از اون آنیهی که مفرز بوده باشد. در روایت صحیحه حلبی امام علیه السلام این زور فرمود، بله باب 66 بود که سابقاً خواندیم، باب 66 روایت اولی بود، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. اونجا داشت لا تأکل فی آنیت من فضه ولا فی آنیت مفرزه، آنیهی که مفرزه باشد در او هم نخور. ظهور این اون آنیهیست که تکه های فضه را به اون چسباندند، ظهورش در همین است کلمه مفرزه، ولی از او هم نخور. این نهی ظاهرش مثل همون نهی از اکل در آنیهی فضه است، ولیکن از این نهی باید نسبت به آنیه مفرده رفعیت کنیم و بگوییم این نهی نهی کراهتی است، مثل نهی از آنیه فضه نیست، نهی کراهتی است. به چه گرینه؟ به گرینه ای که هست، به گرینه ولی صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنان در باب 66 روایت پنجمی است، و بی اسناد شیخ عنهو یعنی الحسین ابن سعید عنهو عن الوشا حسن ابن علی ابن وشاست عن عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سنان سند صحیح است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یشرب الرجل فی القدح المفوض بأسی نیست بر اینکه بخورد بله بنوشد مرد در قدحی که در اون کاسه ای که مفوض است و از الفمک هم موضع الفزه اما اون چیز دو تا لب مبارکت را به اون تکیه ای که اونجا فزه هست نگذاشت بله امری می کند به جواز استعمال در اکل توجه کردید ولیکن اون دو لب را رو تکیه ای فزه نگذار و رو این روایات و روایات دیگر از که مفوض ظهور دارد تکیه ای نگرس از بانده و باز صحیحه معاویت ابن وهب است روایت طارمی است در این باب و بی اسناد شیخ عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن معاویت ابن وهب قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الشرب فی القدح فیه ضبط من فزتین در او تکیه فزه است همون مفزه است قال لا بأس الا ان تشرح الفزه مگر اینکه خودت از فزه خوشت نیاد که این مال مستکبرین است فینزعها اون تکیه ای که چسباندن بچنی او را و الا مانعی ندارد تکلیفی نیست که بچندن عیبی ندارد خوردن این صحیحه دلالت می کند درست توجه کنید این صحیحه دلالت می کند شرب عیبی ندارد ولیکن اطلاق دارد که فمت را به موضع فزه بذاری یا نذاری علل اطلاق فرمود لا بأسه مگر اینکه خودت تکیه فزه را در بیاری ولیکن صحیحه اولا هم فرمود لا بأسه ولیکن لبت را باید تکیه فزه نگذاری اینجور میشه دیگر به دون جهت نتیجه این می شود که لا تأکل فی آنیت منفذتین ولا فی آنیت منفذده او آنیه منفذده حمل می شود به کراهت چون که ترخیص وارد شد می شود نهی کراهتی نسبت به او ولیکن در نهی کراهتی که جایز از شرب و استعمال در اکل شد یه قیدی هست که انسان در موقع شرب نباید بگذارد دو تا لبش را به موضع الفزه رو این حرف است مرحوم سید یزدی در قدس الله سره در عروه تقیید می کند در آنیه مفضله اکل و شرب جایز است ولیکن فم را به موضع فزه نمی شود گذاشت جایز نیست فم را به موضع فزه بذارد چون که در صحیحه عبدالله ابن سنان که دارد درست دقت کنید یاد بگیرید کیفیت را چون که در صحیحه عبدالله ابن سنان که دارد وعز الفمکه ام موضع الفزه ترخیص در ترک این وعزل ندارد در روایات یه روایتی داشته باشیم که وارد بشود بگوید لا بأسه که دو لبت را به جای فزه بگذاری این را بگوید این نداریم اینجور روایتی ترخیص نیست اطلاق است که اون در معاویت ابن وهب گفت ان الشرب فی القدح فیه ضبط من فزه اونجا اطلاق است که لا بأس الا ان تکره الفزه فینزعها بأسی نیست بخوری اما موقع خوردن لبت را جای فزه بذاری یا نذاری از این حیث مطلق است ولیکن این صحیحه عبدالله ابن سنان از این حیث مقید است که فمت را به موضع فزه نگذار این تقیید دلیل بر خلافش ترخیص در خلاف ثابت نشده است اطلاق را تقیید می کند اطلاق سابق را نتیجه می شود که اینا این فضل از استعمالش در اکل شوربه ای ندارد ولیکن لا یوزع فمه علی موضع الفضه. خب این را هم که در بحث اصول صاف کردید که عیبی ندارد، این لازمش نیست که در صحیحه علی حلبی که لا تأکل فی آنیت من فضه ولا فی آنیت مفضده، این چجور می شود لا تأکل در آنیه فضه در حرمت باشد، نسبت به مفضده آنیه مفضده کراهت بوده باشد. این را هم که حل کردید در اصول که کراهت و حرمت اینها داخل مستعمل فیه نیستند، مستعمل فیه صیغه نهی طلب ترک است، منتها تارتن این طلب ترک مطلق است، مقدمات حکمت تمام می شود. یعنی در مقام بیان حکم بود شارع طلب کرد ترک فعل را و ترخیصی در ترکم نداد، طلب کرد ترک را و ترخیصی در ارتکاب نداد، در مقام بیان بود گی ترخیصی در ارتکاب نداد، نه متصلتن نه منفصلتن، از اطلاق نتیجه گرفته می شود حرمت. و اما وقتی که در یه روایتی قید وارد شد، توجه کردید اطلاق دیگه قید وارد شده ترخیص در ارتکاب، الا تأکل فی آنیت من فضه، اطلاقش نسبت به آنیه فضه ترخیصی وارد نشده است، مقدمات اطلاق نسبت به او تمام است. و اما نسبت به اکل در ناهی در اینای مفضده لا تأکل اطلاقش تمام نیست، چون که ترخیص ارتکاب وارد شد در روایات، بدون جهت از اطلاق لا تأکل رفعیت می شود نسبت به اینای مفضده، و اما نسبت به اینای الفضه رفعیت به اطلاق نمی شود، قانون اطلاق و تقییدینه. بدون جهت اغتسل للجنابت والجمعه نسبت به جمعه از اطلاق اغتسل لفیت می شود، چون که ترخیص در ترک وارد است، و اما نسبت به جنابت در اطلاقش باقی می ماند، بدون زد از او تعبیر می شود به وجوب. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال لفظ در معنای واحد است. این حرمت و این کراهت اصطلاحیه از دال آخر فهمیده می شود، دال آخر مقدمات حکمت است اگر تحریم استفاده بشود، که قید وارد ترخیص وارد نشود، یا دال آخر ترخیص در ارتکاب است در طلب النهی مثل لا تأکل، یا ترخیص در ترک است در مثل طلب الفعل اغتسل. بدون جهت در روان اهل فیه نتیجه اینجور میشود، پس هازا کله نسبت به اینای مفضله است که در او تکه های طلا چسبانده اند می شود در او هم خورد، و اگر مفضله از اون یکی هم بوده باشد که آب داده بشود اون هم عیبی ندارد، گفت بخور دیگر در قدح، گفت بخور این را، در صحیحه معاویه ابن بله معاویه گفت عیبی ندارد بخور، اگر مفضل از عام بوده باشد این صرافی به خصوص اون تکه های منصوب نگره نداشته باشد ترخیص هر دوتا را میگیرد، منتها اگر تکه طلا باشد لب را اونجا نمیتواند بگذارد. و اما در ذهب چه جور؟ اینایی است از غیر ذهب، اینایی است از سفره مثلا، ولیکن تکه های ذهب یا آب ذهبی که است و مثلا ولی آب ذهب دادن یا تکه های طلا چسباندن، گفتیم این از موضوع حرمت خارج است، اطلاقاتی که لا تأکل فی آنیت ذهب یا نهی النبی عن آنیت ذهب اینجا را نمیگیرد، اینایی که از سفره است ولیکن ملبس به طلاست، به تکه های طلا یا آب طلا داده شده است، عیب ندارد دیگه، خوردن عیب ندارد، چون که داخل نهی چی نیست، دلیل بر حرمت چی نداری. در مفضل نهی وارد شده بود، نهی کراهتی، نهی کراهتی در این هم وارد نشده است، در اینایی که فرض کنید از سفره است ولیکن ملبس به ذهب است، اصل نهی وارد نشده است تا ملتزم به شراحت بشمی. خب انسان اینای بله مذهب را تک تکه های ذهب بود تیز شده است، در آن اینا میخورد و دو لب مبارکش را هم رو تکه طلا میگذارد. اون چه زور است؟ مقتضل قاعده ای بی ندارد، چون که متعلق نهی چی نیست. اون نهی در ذهب بود، در مفهم و از الفمکم موضع الفزه در اونجا بود، ولیکن در ذهب ولی این معنا نیست. میلاک حکم هم دست ما نیست که میلاک حکم چیست. ما میلاکی در روایات ذکر نشده است. بله توجه کردید لب را رو فزه بگذارد یا نگذارد، این چه میلاک چیست به دست ما نیست. بدون جد احتمال میدهیم که نه، اون میلاکی که شارع در نظر دارد او مختص به خود فزه است، در ذهب اینجور نیست. دو لب گذاشتن عیبی ندارد. بدون جهت در ما نهنفی ما نمیتانیم ولی فتوای به حرمت بدهیم که لب گذاشتن به موضع الفزه در توجه کردید در ما نهنفی حرام است، به موضع الزهب حرام است مثل موضع الفزه. خود مرحوم سید یزدی خودش هم جرأت نکرده است که بگوید او حرام است. بدون جهت گفته است والاحوت فی المطلا، احوت این است در اون آنی که مطلاست رعایت حکم مفضل بشود، یعنی دولب را در ما در موضع ذهب گذاشته نشود. احتیاط لا بأس بهی، اما انسان بخواد احتیاط بکند، ولیکن به مقتضا توجه کردید مدارش احکام دلیلی در ما نحن فیه نداریم. جای رفع امت ما لا یعلمون است، کل شیء لک حلال است. توجه کردید بلکه نجای کل شیء حلال است، نجای توجه کردید بله رفع امت ما لا یعلمون اطلاق داریم که دلالت بر حلیت می کند. چه خواهیم گفت؟ امام علیه السلام در صحیحه علی بن جعفر محرم را مرتکب بل منحصر کرد به استعمال چیزی که اینا بوده باشد، از فضه و ذهب هم مثلوست، محرم را منحصر به او کرد. ولیکن در غیر اینها حرمتی نیست، این هم حرمتی نیست. و این که جار لب را به موضع فضه نگذارید یه تکلیف آخریست. در خود این کسی اگر اطلاق پیدا نکند میتواند به اصل رجوع کند، و اما اصل استعمالش احتیاط بید اصل ندارد، خود اطلاق اون صحیحه میجیرد. بله این هم نسبت به این معنا بود. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف بله چه چیز متاع الذین لا یکنون، آنیه نیست چه کلام، آنیه از فضه نیست و ذهب هم نیست، آنیه از صفر است. متاع الذین لا یوقنون در ما نحن فیه نیست، اینجا متاع یوقنون است. بله بله ایشان بعد می فرمایند درست توجه کنید، اینایی هست که متعارف هم همین زور است، اینایی که از ذهب درست می کنند و اینا آیی را که از فضه درست می کنند، اینا فضه 100% نمی شود و خصوصا ذهب. اینایی بشود که ذهب 100% بشود اینجور نیست. حتی دراهمی که از نقره درست می کردن فی سابق الزمان که من حیث الوزن هم قیمت داشتن که فضه بود و دنانیری که زهد بود اونها مخلوط بودند، بلکه میگویند در ذهب، من نمیگویم، اینا باید از مستکبرین برسید، میگن ذهب خالص قابل استعمال نیست. این که گفتم مستکبرین شوخی از کردم ها، از زرگرها باید پرسید، اونها میدانند که ذهب خالص 100% میگن قابل استعمال نیست، باید با فلز دیگر قاطی بشود. علی هذا الاساس اینایی که درست می کردند از ذهب و فضه ایناهایی بود که متعارف در اونها این بود که مخلوط به فلز آخر بود. ایشان قدس الله نفسه شریف متعرض می شود به حکم اون اینایی که فلزش فلز غیر ذهب و فضه است، یعنی ذهب و فضه، ذهب ممتزج به فلز آخر است یا فضه ممتزج به فلز آخر است، به او متعرض می شود و می فرماید اگر امتزاج طوری شد که صدق اطلاق اسم آنیت الذهب ولی فضه به او نشد. مثل این که فرض کنید یه اینایی هست یه خورده کمی نقره دارد، توجه کردید خودش استیل است، یه خورده نقره بوشید بله با اون فلزه استیل قاطی کرده ان که یه خورده به نقره میزند رنجش، اون میگوید که بله این کاسه کاسه این نقره ایست، اون یکی میگه کجا نقره است، نقره اینجور نمیشود، اصل عرفن اینا نقره صادق نیست، عرفن اینا فضه و بله ذهب بو صادق نیست، خلیط زیاد است و ذهب و فضه کم است، به نحوی که اطلاق آنیت و ذهب و فضه به او نمی شود. خب در این صورت حکم جواز را دارد، خارج از ادله تحریم است، چون که خارج از ادله تحریم است و آنیت ذهب و فضه به او صدق نمی کند، در ما نحنفی اون حکم را ندارد. و اما اگر طوری شد که نه اسم اطلاق می شود، اسم اطلاق می شود که مثلا خلیتش اون فلز آخری که هست اون فلز آخر کم است، وقتی که صحیح شد عرفن به این آنیه ذهب و آنیه فضه گفته بشود، حکم در ما نحنفیهی که هست شامل می شود. نه، نگویید که این تسامح عرفی است و تسامح عرفی اعتباری به او نمی شود. ما سابقا عرض کردیم تسامح عرفی در جایی بوده باشد به نحوی که اون تسامح عرفی عرف خودش ملتفت بوده باشد، بگوید بلی این مسامحه است ما می کنیم، حقیقتا این زور نیست، اون اعتباری ندارد. و اما مسامحه ای که اهل عرف میگه برو پیکانت دیگر همین زور میشه، دیگر خون این زور میشود، توجه کردید بله رفتن خون همین زور میشود، این زور شد که اهل عرف گفت برو پیکانت، اون نه، اون مسامحه نیست، حکم شامل او میشه، چون که عناوینی که بله بله مفاهیم این دل عرف دارند با اون عناوین با اون مفاهیم و عناوین حکم بمالها و مفاهیم عرفیه احکام سوار شده. این زجر به اینای ذهب بگویی به اهل العرف که بابا این ذهب چی نیست، ذهب چی نیست، غیر ذهب دارد، که برو پیکارد اینای ذهب را که چی چی طلا میگویند مگر 100% طلا میشود، باید قاطی داشته باشد دیگر، این پیکارت بروها، این مطلب این است که این مسامحه موضوع حکم است، یعنی در ما نحنفی حکم شامل این می شود. در فضه هم اگر همین زور شد، قاطی شدن این زور شد که اهل العرف می گوین همین است، حکم سوار می شود. یاد داشته باشید بدون جهت از جند میرا که از بیابان جمع کرده اید آورده اید می برید به آسیا آرد بکنند، قبل از آرد کردن بگید نگه بدار آرد نکن، من یه حرفی دارم، من فقیه هستم، بله آخه این خاک دارد، خوردن خاک حرام است، میگه آقا برو پیکارت، جنده من باید خاک داشته باشد، از آسمان جی نیامده، از زمین زم شده، از رو خاک زم شده، خاک قهرن دارد، اونی که متعارف است نه عیب ندارد، جندم همون میشود، بس برو آسیا آرد کن بده به مردم بخورن، و حالون که حقیقتا یه مقدار خاک خورده مردم عیبی ندارد، چون که گندم همین زور می شود و موضوع حکم و علیت همون هنده است. و اما در صورتی که نه، گندم خیلی صاف صاف بود، شما یک خیلی هم گندم بود، دو تن بود، یک گونی خاک آوردی ریختید توش، نمیشه خوردید. سرش این است که این را عرف نمیگه، این گندم عرف اگر ببیند که خاک آوردی دیدی میگه خاک ریختی توی. بله این خاک متعارفی که از مزرعه در هند می شود این عیب ندارد، و اما خاک خارجی نمی شود ریخت. اون داخل در ادله تحریم است و ادله تحریم می جرد اون اکل تراب را و هر چه بوده باشد. بدون جهت این خصوصیاتی است که باید ملاحظه بشود در لسان ادله، بدون جهت در مانعی هم نهی از اکل از آنیه ذهب و الفضه ای که هست لا تاکل فی آنیت الذهب و الفضه، و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن آنیت الذهب و الفضه، ما نهنفی را می جیرد. اینها صاف است. انما الکلام و کل الکلام در جایی است که آنیه ای که هست آنیه فلزش مخلوط بوده باشد من از ذهب و الفضه. ایشان مرحوم سید یزدی در عروه می فرماید اگر ذهب با فلز آخر مخلوط شد، فضه با فلز آخر مخلوط شد، به نحوی مخلوط و ممتزج شد که به او اینا ذهب نگفتند، اینا فضه نگفتند، اکل و شرب در او استعمالش حلال است. مفهومش این است که اگر اینا از ذهب و الفضه گفتن که امتزاج گلی خلط به غیر ذهب و الفضه قلیل است، غیر ذهب و غیر الفضه قلیل است، گفتن حرام است، اون صاف شد. و اما فلز زیرا مخل ممتزد کردن طلا را با نگره، زرگری بود ماهر طلا را آب کرد، نگره را هم آب کرد، توجه کردید، به هم هم قاطی کرد، یک کاسه ای درست کرد. این کاسه که هست اگر بگی کاسه طلا، نه کاسه طلا نیست، کاسه نقره، نه کاسه نقره نیست، اما کاسه طلا و نقره بگی بله هست. این استعمالش حرام است. یان ایشان میفرماید در عروه، درست توجه کنید، ایشان میفرماید در عروه اکل در این و استعمال این در استعمالات الهی حرام است. فرقی هم نمی کند در حرمت که امتزاج و خلط بشود در ذهب و فضه، مثل این مثال که عرض کردم، یا نه اینا دو تکه است، طرف راستش تلاست، طرف چپش توجه کردید نگره است، به هم دیگر بر چسباندن دو تکه را شده است. اینا اینا ایست که یه طرفش تلاست و یه طرفش نگره است، این هم همین زور است. من غیر فرق ما بین این که طلا و نقره بودن بل امتزاج بوده باشد یا به قطعات بوده باشد، که یک قطعش طلاست یک قطعش نقره است. خب دلیلش چیست؟ دلیل ما این است که آنیت الذهب اکل در او حرام است، آنیه فضه در او حرام است. خب که این که نه آنیه ذهب صدق می کند نه آنیه فضه، آنیه‌ای که مرکب از ذهب و فضه بوده باشد او را ما دلیل نداریم. چه میگن؟ میگن فهم عرفی. وقتی که عرف فهمید شارع اینا الذهب را و اینا الفضه را شارع هر کدام را حرام کرده است، دیگر فرقی نمیگذارد ما بین اینایی که تمامش ذهب بشود یا نصفش ذهب بشود و نصفش فضه بشود. و بعضی ها برای تقریب این فهم عرفی مثالی فرمودن که ببینید، فرمودن شاره میته را حرام کرده است، اکلش را، میته میته طاهره ها، مثل میته سمک، نجس نیست، صحبت نجس نبود، میته طاهره، و از اون طرف دم طاهر را هم حرام کرده است، دم متقلف در ذبیحه طاهر است ولیکن خوردنش حرام است. حرمت علیکم الدم، چه طاهر باشد چه نجس اکلش حرام است. حرمت علیکم المیته، میته طاهر بوده باشد چه نجس حرام است. فرمودند اگر معجونی درست کردیم از دم طاهر و میته، اهل العرف از خطاب حرمت علیکم المیته و حرمت علیکم الدم از این دو خطاب میفهمد که خوردن این معجون حرام است. این معجونی که مرکب است از میته و آنکزا از دم طاهر، چه جور اونجا فهم عرفی این است و اهل العرف میفهمد، ما نحنفی هم از همین قبیل است. شما میبینید که این درست نیست این فرمایش. چرا؟ درست توجه کنید، نکته نکته مهمی است، در سایر جاها به درد میخورد. در اونجا ما ملتزم میشویم چون معجون خوردن و معجون حرام است، ولی اون نه به جهت این است که بله توجه کردید این خارج از مدلول مطابق حرمت علیکم المیته است، نه خود دلیل حرمت علیکم المیته میگیرد، چون که در این معجون اجزای میته که هست میته است، کمان که اجزای دم دم است. بدون جهت در ما نحنفی خوردن این حرام است. اگر دم صادق بشود که این دم و میته است، معجون دم و میته است، توجه کردی؟ بله خوردنش بله حرام میشود. مثل فرض کنید وقتی که شاره بله گوزه را توجه کردید، بله گوزه را حرام کرد خوردن، انسان معجونش را بگیرد بخورد، اونم حرام است دیگه. خود دلیل همون گوزه است، آبشه، آبش هم حرام بود، پوستش هم حرام بود، الان این آبشه. بدون جهت چجوری که اون معجون او حرام می شود، این معجونی او هم حرام می شود، اونجا خود خطاب می گیرد. بدون جهت دم و میته نمی خواهی، نه، اجزای میته را با سیب از اون سیب های لبنانی ولی مخلوط بکنن یه معجون درست بکنند، خوردنش حرام است. این به جهت این است که حرمت علیکم المیته می گیرد این را، چون که اجزای میته دارد، این دوتا دم نمیخواهد. بخلاف ما نحنفی، در ما نحنفی موضوع محرم اینا الذهب است و اینا الفضه است، این مخلوط مرکب از دو اینا نیست، این مرکب از فضه و ذهب است، نه مرکب از اینا الذهب و الفضه است. در اون معجون مرکب از دوتا محرم بود و در ما نحنفی مرکب از دو مدتا محلل است. ذهب که استعمالش حلال، بله حلال است، لبسش برای رجال جایز نیست، پوشیدن ذهب، ولی استعمالش عیبی ندارد. ساعتش فرض بفرمایید از تلاس گذاشت، وازو گذاشت از زیبش، عیبی ندارد. و هاکزا فرض بفرمایید، یا مثلا فرض کنید قلمش، فرض کنید اون قلمی که اون خود نویسی که می نویسد مثلا از تلاست، اون سرش عیب ندارد، همهش از تلاست، عیب ندارد، چه اشکال دارد. اونی که محرم است اون لبس زهب است لرجال، یکی هم آنیت زهب و فضه است، استعمال کنند مرد باشد یا زن باشد. در ما نحنفی این اینا مرکب از دوتا محرم نیست، مرکب از دوتا محلل است. این چرا حرام بوده باشد ادله نمیگیرد این را، چون که ادله گفت آنیت الذهب، اون دلیل هم گفت که آنیت الفضه و بله آنیت الفضه. چه جور گفتیم؟ اون گفت بله ولیکن لا تضعف همشه علی موضع الفضه، گفتیم ذهب را نمیگیرد این، فقط موضع الفضه است. چه جور اونجا میگفتیم که ما نمیتونیم تعدی کنیم موضوعات احکام هرچه است، او را میگیریم، چون که ملاکات را من نمیدانیم که این آنیه ای که مرکب از ذهب و فضه است توجه کردید، ولی این را هم عدله نمیگیرد. اللهم الا ان یقال، درست توجه کنید، کسی بگه کی گفت آنیت ذهب یعنی همش ذهب باشد، آنیت ذهب و فضه معناش نیست که همش ذهب باشد یا همش فضه، آنیه ذهب یعنی همش ذهب باشد، آنیه فضه یعنی همش ذهب باشد، آنیه ای که نصفش ذهب نصفش فضه است اونم آنیت ذهب و فضه است، یعنی آنیه ای که از ذهب و فضه درست شده است. یا همش از ذهب یا همش از فضه یا بعضش از ذهب بعضش از فضه. بله بله آنیه صدق می کند، نه خب خودش آنیه صدق می کند. آنیت الذهب والفضه این نیست که آنیت المصنوعت من الذهب خاصه ولی آنیت المصنوعت من الفضه خاصه، نه آنیه ای که از ذهب و فضه بوده باشد مستقلن از هر کدا یا از هر دوتا، هر دوتا را می جیرد. این دعوا دعوای بعیدی نیست که آنیت الذهب والفضه واو در آنیت الذهب والفضه به معنای مانعت الخلو است نه مانعت الجمع است. مانعت الخلو است یعنی آنیه ای که خالی از ذهب و فضه نیست، یا همش ذهب است یا همش فضه است یا مخلوط به دوتاست. والحمد لله رب العالمین.